ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. نخست وزیر ترکیه بار دیگر معترضان را غارتگر نامید. در درگیری مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان یک نفر کشته شد. و جامعه مدرسین حوزه علمی قم از علی اکبر ولایتی حمایت کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در تازه ترین واکنش به تحولات این کشور بار دیگر معترضان را اوباش و غارتگر نامید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اردوغان همچنین از هوادارانش خواست که به معترضان در جریان انتخابات سال آینده به گفته او درس بدهند. نخست وزیر ترکیه این اظهارات را روز یکشنبه در جریان دیداری از شهر آدانا بیان کرد. او همچنین از هوادارانش خواست که با معترضان درگیر نشوند. همزمان با این اظهارات، اعتراض ها در ترکیه وارد دهمین روز خود شده است. به دنبال تجمع مخالفان حزب الله در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان یک نفر کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش لبنان با تایید کشته شدن یک نفر در درگیری مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت گفته است که این فرد غیر نظامی بوده و به دنبال تیراندازی از کلت ابتدا زخمی و بعد کشته شده است. درگیری ها مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت به دنبال تجمع گروهی از مخالفان حزب الله لبنان آغاز شد که بعد از آن منجر به درگیری هواداران حزب الله با این گروه شد. گزارش شده که درگیری ها پس از دخالت ارتش لبنان پایان یافت. از خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز گزارش داده که همزمان با این درگیری گروهی 100 نفره در مرکز بیروت علیه دخالت نظامی حزب الله در سوریه تجمع کرده بودند. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم روز یکشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای به امضای آیت الله محمد یزدی از حمایت اکثریت قاطع اعضای این نهاد از علی اکبر ولایتی در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، در متن اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آمده که در جلسه فوق‌العاده روز شنبه این نهاد تصمیم به حمایت از آقای ولایتی در انتخابات گرفته شده است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در کنار جامعه روحانیت مبارز از نهادهای سیاسی مهم نزدیک به اصولگرایان در ایران محسوب می شود که پیش از این اعضای ائتلاف 2 به علاوه 1 گفته بودند پس از اعلام نظر این دو نهاد تکلیف نامزد نهایی این ائتلاف مشخص خواهد شد. ائتلاف 2 به علاوه 1 شامل محمد باقر قالیباف، علی اکبر ولایتی و غلامعلی حداد عادل است. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد در واکنش به انتقادهای نامزدهای ریاست جمهوری از وضعیت اقتصادی گفت شاخص قدرت برابری خرید در ایران رشد بالایی را نشان می‌دهد. آقای حسینی شنبه شب در تلویزیون دولتی ایران با انتقاد از اظهارات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره رقم اعلام شده 500 هزار میلیارد تومانی کل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی گفت کل این رقم 35 هزار میلیارد تومان است. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران همچنین در توضیح انتقادهای مطرح شده درباره نحوه مصرف درآمدهای ناشی از افزایش قیمت نفت ایران گفت که دولت توانست با راه اندازی صنایع و احداث سد، راه و فرودگاه از منابع ناشی از افزایش قیمت نفت استفاده کند. اما علی باقری رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی نامزد اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری ایران، راه و روش حسن روحانی نامزد اعتدالگرا را در سیاست خارجی ایران سازشکاری با غرب ارزیابی کرده. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای باقری درباره گفته‌های آقای روحانی در سومین مناظره تلویزیونی نامزدهای 11مین انتخابات ریاست جمهوری درباره پرونده هسته‌ای ایران گفت که این روحیه سازش به غربی‌ها جرأت داد تا ایران را به جنگ تهدید کنند. حسن روحانی در مناظره روز جمعه در دفاع از عملکرد خود در دوران دبیری شورای عالی امنیت ملی ایران گفت که تلاش‌های او در اوایل دهه 80 خورشیدی و مذاکراتش با غرب درباره پرونده هسته ایران موجب شد که خطر جنگ از ایران دور شود. به نظر شما انتخاب کدام نامزدهای ریاست جمهوری ایران با هدف دور کردن ایران از خطر جنگ سازگارتره؟ 2042 02 21 1212 از همکنون در اختیار شماست تا نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن در میون بگذارید. در ادامه بشنوید برنامه ویژه‌ای رو از مهتاب وحیدی درباره انتخابات.
هفتمین انتخاب.
یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز 24 خرداد ماه برگزار خواهد شد. انتخاباتی که مانند تمام انتخاباتی که پیشتر در ایران برگزار شده به مرزبندی‌های سیاسی منجر شده و در این میان برخی رأی دادن را بی نتیجه می دانند و برخی دیگر نیز عدم مشارکت در انتخابات را بی تفاوتی به سرنوشت ایران و اشتباهی تاریخی توصیف می کنند. رضا پهلوی فرزند شاه سابق ایران و سخنگوی شورای ملی ایران از جمله کسانی است که از تحریم انتخابات 92 حمایت می‌کند.
من هیچ وقت باور نداشتم که در نظامی که احترام به رأی نمیگذاره و رأی رو فقط به عنوان یک حربه استفاده میکنه جهت ادعای مشروعیت بدون احترام گذاشتن به حق رأی مردم، دور انداختن رأی هست و به نظر من سوء استفاده از مردم. از روز اول من مخالف هر نوع شرکت بودم به مفهوم تحریمش، چون معنی نداره رأی دادن در این نظام. وقتی آدم نمیتونه آزادانه انتخاب خودشو بکنه یا کاندیدای خودشو معرفی کنه.
مجید محمدی جامعه شناس در واشنگتن هم موافق تحریم انتخابات است و هزینه شرکت در آن را بیش از فوایدش میداند.
بعد از رد صلاحیت ها و حذف آقای هاشمی در واقع انگیزه زیادی برای اصلاح طلبان و عملگرایان برای شرکت در انتخابات باقی نمیمونه، چون با وجود آقای حسن روحانی و آقای عارف مجموعه نیروهای عملگرا و اصلاح طلب رأی چندانی رو نخواهند آورد. بعد این رأی به حساب وزن اجتماعی اونها گذاشته خواهد شد، در صورتی که وزن اجتماعی اصلاح طلبان در واقع رأی آقای روحانی یا رأی آقای عارف نیست.
اما مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان نظر دیگری دارد و میگوید بهتر است مردم تحت هر شرایطی در انتخابات شرکت کنند.
من معتقد به مشارکت سیاسی مردم در تمام فرایندهای کشورشون هستم، حتی اگر انتخاباتی برگزار بشه که از رهگذر رد صلاحیت‌های شورای نگهبان به واسطه فعالیت‌های وزارت اطلاعاتش به واسطه حکومت تمامیت کاهش اون انتخابات آزاد نباشه. من معتقدم مردم باید این فعالیت سیاسی مدنی رو داشته باشم. در مقابل دیدگاه من تحریم یا نافرمانی مدنی مطرح میشه که همواره پاسخ ما این بوده که فعالیت‌های مثل تحریم در کشورهای جواب میده که حداقل استانداردهای دموکراسی رو داشته باشن. بنابراین من قویا معتقدم مردم تحت هر شرایطی باید در انتخابات شرکت کنن، حضورشون رو نشون بدن.
و در این میان عده‌ای معتقد بودند که گذار دموکراتیک در ایران با حضور و پیروزی اکبر هاشمی رفسنجانی گامی رو به جلو خواهد بود، اما حال که صلاحیت او رد شده میگویند رأی ندادن بهترین گزینه است. مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی ساکن پاریس یکی از این افراد است که میگوید
با چنین وضعی خب طبیعتاً جایی برای شرکت شهروندان تغییرخواه یا حداقل اونهایی که حامی جنبش سبز بودن و معتقد بودن که یک کودتای انتخاباتی در سال 88 رخ داده وجود نداره. یعنی به گمان من شرکت در یک انتخابات نمایشی و فرمایشی است و داغ کردن تنور انتخاباتی که رهبر جمهوری اسلامی دنبال یک حماسه سیاسی است از اون، و هزینه فایده اقدام سیاسی به نظر من توجیهگر و عقلانی نیستش. حالا با این شرایط خب طبیعتاً انتخابات نه تنها از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بیشتر فاصله گرفته، بلکه حتی شکل انتخابات رقابتی رو هم از دست داده، چون گزینه‌های موجود یعنی کسی مثل آقای عارف یا آقای روحانی هم خب به واجد اجماع اصلاح طلبان و نیروهای تغییرخواه نیستن به گمان من.
مسئله چالش برانگیز بعدی تجربه انتخابات 88 است و آنچه که مخالفان در ایران از آن به عنوان تغییر آرا یا تقلب نام می‌برند. رضا پهلوی انتخابات در ایران را آزادانه نمی‌داند و می‌گوید جمهوری اسلامی به رأی مردم احترام نمی‌گذارد.
شرایط انتخابات که در این نظام هستش به هیچ عنوانی اصلا نزدیک نمیشه به حداقل شرایط از شورای نگهبان بگیرید، استعفا بدونش بگیرید، حد صلاحیت این یا اون کاندیدا و همینطور الی آخر. بنابراین خواسته بنیادی این شورا زیر سوال بردن اساس مشروعیت نظام به علت نبودن یک روش آزاد و دموکراتیک در حق تعیین سرنوشت مردم، انتخابات آزاد در کشورمون، معرفی کاندیداها، شرکت در انتخابات، احزاب سیاسی، با بودن زندانیان سیاسی و هزار یک جور مسئله دیگری که مربوط هست به این مسئله.
اما مهدی مهدوی آزاد معتقد است حتی با وجود احتمال تقلب در انتخابات، مردم باز هم باید در انتخابات شرکت کنند تا نشان دهند که آینده ایران برایشان اهمیت دارد.
اینکه آقای خامنه ای نمیخواد بگذاره کسی مخالف خودش قدرت رو به دست بگیره کاملا درسته، تقلب سال 88 کاملا درسته، اما با سکوت و نشستن در خانه چه چیزی عوض میشه؟ ببینید، مقالطه اصلی این هست، رأی در انتخابات یعنی رأی به جمهوری اسلامی. این مقالطه رو آیت الله خامنه ای باب کرده و متاسفانه خیلی از فعالان سیاسی ما در داخل و خارج از کشور به این دام افتادند. کجا شرکت در انتخابات به معنی رأی دادن به آقای خامنه ای یا ولایت فقیه است؟ اتفاقا تمام انتخابات هایی که ما داشتیم و انتخابات های جدی بوده، از جمله انتخابات سال 88 که حتما توش تقلب شد، اتفاقا نتیجهش نه به جمهوری اسلامی بوده. کجا با نشستن در خانه چیزی در جایی در دنیا عوض شده؟
در همین حال مجید محمدی میگوید نشانه ها همه حاکی از مهندسی انتخابات است و هیچ تضمینی برای شمارش آرا در انتخابات سال 92 وجود ندارد.
از سال 88 به این طرف ما با یک واقعیت جدید سیاسی در ایران روبرو هستیم و اون همین نکته است که دستگاه رهبری، بیت رهبری همراه با سپاه، با نهادهای امنیتی نشون دادن که ظرفیت تغییر آرا رو دارند. بنابراین ما تضمینی نداریم که انتخابات به شکل سالم برگزار خواهد شد.
شنونده برنامه ویژه انتخابات ریاست جمهوری هستید.
برخی معتقدند که حوادث پس از انتخابات سال 88 و عملکرد حکومت در 4 سال اخیر باعث ایجاد تردید در مشارکت در انتخابات پیش روست. حوادثی از جمله وقایع بازداشتگاه کهریزک و قربانیان آن و زندانی شدن شماری از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشری. حوادثی که مهدی مهدوی آزاد امیدوار است تا زمان برگزاری انتخابات با باز شدن فضای سیاسی بتوان درباره آنها به بحث و گفتگو نشست.
از نظر من در فرایند انتخابات، یعنی تا روز رأی‌گیری، مهمترین مسئله این هست که یک فضای تنفس ایجاد بشه، انتقاداتی بشه از اون چیزی که اتفاق افتاده و مردم به گوششون نرسیده، امید به اجتماع بازگرده و فعالان اجتماعی که تقریبا بخششون در زندان هستن، تقریبا تمام نهادهای غیر دولتی تعطیل شدن، اینها بتونن خودشون رو احیا کنن و جامعه ایران دوباره به یک جامعه پویا و زنده تبدیل بشه و همین کافی است که ما رو از نظر عقلانی به این نتیجه برسونه که ما از این فضای تنفس استقبال بکنیم تا بتونیم جامعه ایران رو بازسازی کنیم.
مرتضی کاظمیان فضای پیش از انتخابات را فضای امنیتی توصیف می‌کند، اما امیدوار است که شرایط تا حدی برای طرح مطالبات شهروندان طرفدار تغییرات و اصلاحات فراهم شود.
در یک چنین وضعی متاسفانه با توجه به فضای امنیتی که حاکم شده در پایتخت و در شهرهای بزرگ کشور و نوع نگاه امنیتی که اساسا به انتخابات انداخته شده از طرف حاکمیت، به نظر نمی‌رسه که بستر مهیایی وجود داشته باشه برای کنش شهروندانی که پرسش دارن از وضع موجود در سرنوشت انتخابات. البته بسترهای همچنان وجود خواهد داشت، به ویژه با توجه به اینکه نامزدها مجبورن پاسخ بدن به پرسش‌های شهروندان. این کمک خواهد کرد به بست هویت جنبش سبز، کمک خواهد کرد به گفتمان شهروندان تغییرخواه و مطالبات اونها. به نظر من به قدر لازم میشه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی کرد.
اما مجید محمدی نظری کاملا مخالف دارد و میگوید نشانه‌ای بر باز شدن فضای سیاسی در ایران نمیبیند.
آنچه که میگذره در درون جناح‌های قدرت، در درون نیروهایی است که امروز در ساخت سیاسی سهمی دارند. در درون این ساخت سیاسی بزرگترین چالش امروز نظارت استصوابی هست. من برای بروز مطالبات یا حضور جامعه مدنی در این انتخابات هنوز نشانه‌ای نمیبینم.
تحریم انتخابات انتخابات به نشانه اعتراض یا مشارکت در انتخاباتی که نامزدهای اصلی منتقدین داخلی جمهوری اسلامی در آن حضور ندارند، در دست مباحث است که در انتخابات سال 92 تا آخرین روزهای تبلیغات نامزدها دنبال خواهد شد. در این میان آنچه عموماً بی جواب می ماند میزان موفقیت این استراتژی است، چرا که در سالهای اخیر برخی کنشگران و ناظران سیاسی نتایج اعلام شده از سوی وزارت کشور را زیر سوال بردند و از اعتماد عمومی.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
بر روی خط فردا.
من به شخص به خودم چون اجازه نمیدم که بخوام در سرنوشت ملت ایران که داخل ایران دارن سختی میکشن، بدبختی میکشن، بخوام سرنوشت اینا رو به نفع حکومت تغییر بدم. پس من پیشنهاد میکنم که ایرانی‌های خارج نشین در این انتخابات به هیچ عنوان شرکت نکنن و از این حرفایی که به قول معروف هر کسی واسه خودش داری حرف میزنه خودداری کنن.
این همه سیانمایی و آشوب پا نکنید. ما روز 24 خرداد صندوق‌ها را پر خواهیم کرد. فقط به عشق ولایت فقیه. حضرت آیت الله خامنه‌ای. لبیک یا خامنه‌ای.
مردم یه بدهکاری به این حکومت داشتن، باید می‌دادن. یا باید می‌دادن سر کار خودشون به مردم می‌شناسوندن و آینده مملکت ما هم خیلی خوب می‌شد. دست آخوندن در من بیرون.
صدای شما صدای فرداست.
Chambers, they gathered for the feast. They're stabbing with their stealing eyes, but they just can't.
ساعت 18:30 دقیقه. این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر ترکیه بار دیگر معترضان را غارتگر نامید. در درگیری مقابل سفارت ایران در لبنان یک نفر کشته شد. فشارها بر خانواده کارمندان رادیو فردا افزایش یافته است. عصر بخیر شنوندگان گرامی. الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در تازه ترین واکنش به تحولات این کشور بار دیگر معترضان را اوباش و غارتگر نامید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اردوغان همچنین از هوادارانش خواست که به معترضان در جریان انتخابات سال آینده به گفته او درس بدهند. نخست وزیر ترکیه این اظهارات را روز یکشنبه در جریان دیداری از شهر آدنا بیان کرد. او همچنین از هوادارانش خواست تا با معترضان درگیر نشوند. و از سوی دیگر با وجود ادعای دولت مردان ترکیه مبنی بر تحت کنترل بودن اعتراضات در این کشور، تظاهرات خیابانی کماکان در شهرهای مختلف از جمله استانبول، آنکارا، ازمیر و آدنا ادامه دارد. از سوی دیگر دولت ترکیه تصمیم دارد در مانور قدرتی در برابر معترضان طرفدارانش را به خیابان‌ها بیاورد. و در این باره بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
معترضان ترک روز یکشنبه هم در ادامه زد و خورد با پلیس، شلیک گاز اشک‌آور نیروهای پلیس را با سوزاندن لاستیک و پرتاب سنگ پاسخ دادند. روز شنبه پس از جلسه سران حزب حاکم عدالت و توسعه که رجب طیب اردوغان رئیس این حزب نیست در آن حضور داشت، دولت ترکیه بر تحت کنترل بودن اعتراضات تاکید کرد. این در حالی است که به فاصله چند ساعت پس از این خبر، میدان تقسیم استانبول که کانون ناآرامی‌های اخیر بوده از جمعیت معترضان لبریز شد. در روزهای گذشته ده‌ها هزار نفر در شهرهای مختلف ترکیه از جمله استانبول، آنکارا، ازمیر و آدانا با ریختن به خیابان‌ها و سر دادن شعار خواستار استعفای رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور شدند. در پی زد و خورد ده روز گذشته میان تظاهرکنندگان و پلیس ترکیه تا کنون 3 تن از جمله 2 معترض و 1 مأمور پلیس کشته، حدود 5000 تن مجروح و بیش از 1000 تن دیگر بازداشت شدند. گستردگی این اعتراضات سبب شده که رسانه‌ها و خبرگزاری‌های مختلف آن را بزرگترین چالش دولت رجب طیب اردوغان در 10 سال گذشته توصیف کنند. به گزارش روزنامه حریت ترکیه، حزب حاکم عدالت و توسعه تصمیم گرفته در پاسخ به تجمع گسترده معترضان و همچنین برای اجرای مانور قدرت، طرفدارانش را هفته آینده به خیابان‌های استانبول و آنکارا بیاورد. به گزارش روزنامه حریت، تظاهرات خیابانی طرفداران حزب عدالت و توسعه و آقای اردوغان قرار است روزهای 25 و 26 خرداد به ترتیب در شهرهای آنکارا و استانبول برگزار شود. در حالی که معترضان اردوغان و دولت او را به تمامیت خواهی و اسلامی کردن کشور متهم می کنند، هوادارانش از پیشرفت های ترکیه در دوره زمامداری آقای اردوغان از جمله رونق و جهش اقتصادی این کشور دفاع می کنند. اعتراضات ترکیه نخست با تحصن معترضان در پارکی در میدان تقسیم استانبول آغاز، اما با سرکوب پلیس به خیابانهای استانبول و شهرهای دیگر کشیده شد.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش میداد. و ما به دنبال تجمع مخالفان حزب الله در مقابل سفارت ایران در لبنان یک نفر کشته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش لبنان با تایید کشته شدن یک نفر در درگیری مقابل سفارت ایران در بیروت گفته است که این فرد غیر نظامی بوده و به دنبال تیراندازی از کلت ابتدا زخمی و سپس کشته شده است. درگیری ها مقابل سفارت ایران در بیروت به دنبال تجمع گروهی از مخالفان حزب الله لبنان آغاز شد که بعد از آن منجر به درگیری هواداران حزب الله با این گروه شد. گزارش شده که درگیری ها پس از دخالت ارتش لبنان پایان یافته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز گزارش داده که همزمان با این درگیری ها گروهی 100 نفره در مرکز بیروت علیه دخالت نظامی حزب الله در سوریه تجمع کرده بودند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با انتشار بیانیه اعلام کرده است همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، فشار بر خانواده کارمندان رادیو فردا افزایش یافته است. به گفته آرمان مصطفی، رئیس رادیو فردا، در هفته‌های اخیر مسئولان امنیتی در ایران خانواده دست کم 9 نفر از کارمندان رادیو فردا را احضار کرده و از آنها درباره فعالیت‌های کارمندان رادیو فردا بازجویی کردند. بر اساس بیانیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قطع همکاری با رادیو فردا یا همکاری پنهانی با نهادهای امنیتی ایران از جمله درخواست‌های مسئولان جمهوری اسلامی از خانواده کارکنان رادیو فردا بوده است. مدیر رادیو فردا همچنین گفته که روزنامه‌نگاران این رسانه هدف حملات سایبری به منظور دسترسی به اطلاعات شخصیشان قرار گرفتند. خانواده‌های کارکنان رادیو فردا در ایران پیشتر هم توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی احضار و بازجویی شده بودند. در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، وندی شرمن، معاون وزارت خارجه آمریکا میگوید انتخابات ایران آزاد، منصفانه و معتبر نیست و موازین بین المللی در آن رعایت نمی‌شوند. به رغم آنکه جمهوری اسلامی همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش تأکید کرده، اما معاون وزیر امور خارجه آمریکا در این گفتگوی اختصاصی از نگرانی‌های کشورش هم از نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران می‌گوید. کمتر از یک هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نتیجه انتخاب ایرانیان از میان 8 نامزد برگزیده شورای نگهبان را نامعلوم تلقی کرده و میگوید حق انتخاب مردم محدود است. خانم شرمن گفت که آمریکا اعلام کرده است که در انتخابات 24 خرداد ماه در ایران جانبگیری نخواهد کرد. وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا.
I think no one knows how the Iranian election will turn out.
فکر می‌کنم کسی نداند نتیجه انتخابات در ایران چه خواهد بود. آن هم انتخاباتی که بر اساس معیارهای جهانی آزاد، عادلانه و معتبر نیست. تصمیم گیرنده شورای نگهبان بوده که نه منتخب مردم است و نه پاسخگو. و انتخاب‌هایش هم با معیارهای نسبتاً مبهم و غیر شفاف انجام شده. در نتیجه این بر اساس استانداردهای بین‌المللی یک انتخابات آزاد، عادلانه و معتبر نیست.
So this is not by international standards a free, fair and credible election.
مقامات ایرانی همواره بر آزاد و عادلانه بودن انتخابات در ایران تاکید داشتند. آیت الله خامنه ای ماه گذشته در جمع دستاندرکاران انتخابات ریاست جمهوری و همچنین شوراهای شهر و روستا ضمن تاکید بر اینکه التزام به قانون راه اساسی پیشگیری از مشکلات در انتخابات است افزود:
هی نگن انتخابات باید آزاد باشه. خب معلومه که انتخابات باید آزاد باشد. مگه از اول انقلاب تا حالا ما 30 چند تا انتخابات داشتیم کدامش آزاد نبوده است؟ تو کدام کشور دیگر انتخابات از اونچه که در ایران میگذرد آزادتر است؟
وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مردم ایران را در رأس تصمیم گیری برای آینده خود قرار داد و گفت:
The future of Iran is up to the Iranian people. It's not up to the United States or the P5+1.
در نهایت آینده ایران بسته به مردم ایران است و نه به ایالات متحده و گروه 5+1. انتخاب‌ها و تصمیم‌ها به وسیله رژیم ایران گرفته می‌شود و این مردم ایران هستند که باید رژیم را پاسخگو بدانند.
It is the people of Iran that hold the regime accountable.
جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز چند روز پیش گفت که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران هر چه که باشد تأثیر چندانی بر تصمیمات هسته‌ای جمهوری اسلامی نخواهد داشت، چرا که این رهبر جمهوری اسلامی است که تصمیم گیرنده نهایی است و نه رئیس جمهور. آنچه که محمود احمدی نژاد روز بعد از مناظره سوم و پایانی 8 نامزد انتخابات پیش رو با اعلام اینکه در مسئله هسته‌ای دخالتی ندارد بر آن سه گذاشت. و اما در حالی که نگرانی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از عدم همکاری شفاف ایران در مذاکراتش با گروه 5+1 افزایش یافته و مذاکرات را در حکم درجا زدن خوانده است و از ضمن اینکه فشار تحریم‌ها بر ایران روز به روز به همین دلیل افزایش می‌یابد، وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد هم از نگرانی‌های کشورش می‌گوید.
Clearly from a US perspective, we are very concerned.
مسلماً از دیدگاه ایالات متحده ای آمریکا ما در مورد برنامه هسته‌ای ایران بسیار نگران هستیم. ما بر این باوریم که برنامه هسته‌ای ایران برنامه‌ای است در راستای داشتن سلاح اتمی که خطر بزرگی برای جهان است. رئیس جمهوری آمریکا گفته که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. ما امیدواریم رژیم ایران به زودی یک تصمیم استراتژیک خوب اتخاذ کند و به خاطر مردم خود تصمیم بگیرد که به گونه‌ای جدی و واقعی با گروه 5 علاوه 1 مذاکره کند، تا آینده مردم ایران روشن‌تر باشد.
آنچنان که روز جمعه از سومین مناظره نامزدهای انتخاباتی استنباط شد، موضوع مذاکرات هسته‌ای و نحوه عملکرد سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد ایران که خود یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است، به یکی از بحث‌های داغ بدل شده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون از همراهیتون. در واکنش به انتقادات 8 نامزد ریاست جمهوری، سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی شنبه شب خود گفت که بر اساس آمارهای سازمانهای بین المللی شاخص قدرت برابری خرید در ایران رشد بالایی را نشان می‌دهد. حسن منصور اقتصاددان در پاریس با همکارم علیرضا کرمانی گفتگو کرده و نخست به این پرسش پاسخ میده که شاخص قدرت برابری خرید افزایش قدرت خرید مردم است یا چیز دیگری؟
ایشون اشاره میکنن به شاخص قدرت خرید پول ها. این مورد کاربرد معینی داره و در این موارد نمیشه به کارش برد.
در چه مواردی نمیشود به کار برد؟
ایشون در مورد ارتقای سطح زندگی ملی میخواد اینو به کار ببره، در اینجا کاربرد نداره. مثلا
یعنی منظور این هست که این ربطی به قدرت خرید مردم نداره، در واقع قدرت خرید مردم اضافه نشده.
شما وقتی اونجوری بسنجید، درآمد ملی کل ایران در حدود مثلا 1 تریلیون دلار ارزیابی میشه، ولی این حرف کاملا حرف بی ربطیه، برای اینکه شما ریال رو اصلا نمیتونید به دلار تبدیل کنید. اگرم تبدیل بکنید باید با 4000 خرده‌ای تبدیل بکنید. به این ترتیب این حرفا سوء استفاده کردن از یک مقوله مجرد اقتصادی است.
آقای منصور، آقای وزیر اقتصاد ایران اشاره میکنن که ما پول در خارج از کشور داریم اما نمیتونیم این رو به سایر ارزها تبدیل بکنیم.
باز ببینید یه طرف قضیه درسته، ولی همون تحریم هایی که تبدیل پول رو برای ایران تحریم کردند، انتقال پول رو هم تحریم کردند. یعنی گفتن اگر ایران به هند نفت بفروشه، روپی باید در بانک هند محبوس بمونه و ایران از هند کالاهای غیر تحریمی رو بتونه خرید کنه. به ایران اجازه ندادن که پول انجه برداره با کامیون کشی منتقل ایران بکنه، در نتیجه خودش هم تحریم شکنیه.
خود ایشون هم اشاره میکنه که با فشار دولت‌های غربی ایران اجازه استفاده از پول نفت رو برای تجارت با کشورهای ثالث نداره.
این درسته، ایران تحت تحریمه، نمیتونه در برابر نفت فروشی خودش دلار یا یورو بگیره، هر پول محلی هم گرفت نمیتونه تبدیل کنه. به دوبستان با بانک‌های ایرانی هم تحت تحریمه. در نتیجه ایشون چیز جالب و جدیدی ارائه نکردن در این جملهشون که ما نمیتوانیم در سطح بین‌المللی تجارت کنیم، و حرف درستیه.
خب آقای وزیر اقتصاد ایران در یک برنامه تلویزیونی خواسته به انتقادهای 8 نامزد ریاست جمهوری پاسخ بده. فکر میکنین که تا چه اندازه میتونه جواب اون انتقادها رو بده؟
ببینید، همین انتخابات در ایران حداقل این فونکسیون رو داره که این آقایونی که به عنوان کاندیدا اومدن به میدون، پرده از چیزایی بردارن که تا دیروز هم دولت هم رهبر منکرش بود. تمامی اینها گفتن که وضع ایران آشفته است. تمامی اینها گفتن که اقتصاد ایران در وضع بسیار بدی قرار داره. تمامی اینها گفتن ما در برابر 45,000 تومانی که دادیم، دو برابر از جیب مردم برداشتیم. برخی صریح‌تر از این گفتن. آقای قرضی گفته که دولت باید دست خودش رو از جیب مردم بکشه بیرون و چپاول نکنه. توجه می‌فرمایید، این بیانات که اونا عنوان کردن یک عکس‌العمل ناگزیری است از طرف مردم و افکار عمومی که زندگی اقتصادی بسیار بسیار دشواری دارن. آقای وزیر اقتصاد مطالب عنوان کردن که خیلی هاشون اصولا نادرسته. مثلا ایشون فرمودن که صد زندگی قدرت خرید ایران بالا رفته، حرف کاملا بی ربطیه. شما توجه بفرمایید که تورم در جامعه جهانی در حدود 3% 2.5% تورم رسمی در ایران 35%. این چگونه میتواند صد زندگی مردم رو بالا ببرد؟
ساعت 19 مجله همیشه شنیدنی شامگاهی رادیو فردا را از دست ندید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
موسیقی رادیو فردا در تماس بودید،
از طریق
تلفن،
اسمس،
ایمیل،
نامه،
تلگراف،
بیسیم،
چاپار،
پیک موتوری،
کبوتر نامه بر.
حالا هم نوبت رسیده به فیسبوک.
facebook.com/radiofardamusic.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 4.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن فردا دیگه دیره. نم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه یه قشنگیش همینه. خورشید و نور و چشماتو وا کن، یه نگاه به خودتو دنیا کن. اگه یه هدف تو دلت باشه، میتونه کل دنیا تو دستای تو جاشه. جاده ی دنیا میسازه واسط کابوس و رویا، یکی بیداره و یکی خوابه. راه تو مشخص کن، این یه انتخابه. اگه ابرای سیاهو دیدی، اگه از آینده ترسیدی، باشو و پرواز کن تو فوقای پیش رو. اگه به سرنوشت میبازی، تو بخوای فردا رو میسازی، پس دستاتو ببر بالا و بگو.
شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دوست دارم زندگی رو. نام این ترانه است از سیروان خسروی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
شصت ثانیه با زمین.
برای اینکه متوجه بشین تولید زباله در دنیا به چه نسبتی زیاد میشه، یادتون بمونه که در هر دقیقه تا 50,000 قوطی نوشابه ساخته میشه. به طور تخمینی برای هر تن کاغذی که قابل بازیافت نیست، 17 اصل درخت بریده میشه. فقط در آمریکا هر ساعت 2 میلیون بطری پلاستیکی و 25 میلیون لیوان پلاستیکی دورخته میشه. و اینکه هر ساله میشه از روکش شکلات ها مساحتی به ابعاد 130 کیلومتر مربع رو پوشوند.
زمین را دوست بداریم. زمین مال ماست.
Yeah.
دارم دوست 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 دارم بیا که هر دم دورت بگردم
از جای جای ایران تا سراسر جهان رادیو فردا
Ooh.